ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پلیس استرالیا میگوید زیر گرفتن آبران در ملبورن تروریستی نبوده است. نخست وزیر اسرائیل سازمان ملل را دروغ‌خانه نامید. و شمار مصدومان زمین لرزه شامگاه چهارشنبه در ملارد به دست کم 97 تن رسید. پلیس استرالیا اعلام کرد راننده خودرویی که روز پنجشنبه آبران را در شهر ملبورن زیر گرفت سابقه مشکلات روانی دارد و پلیس فعلا این حادثه را تروریستی نمی‌داند. به گفته مقام‌های پلیس، ایالت ویکتوریا راننده 32 ساله و افغان تبار است و چند مورد کتک‌کاری و خرید و فروش مواد مخدر نیز در سابقه او دیده می‌شود. به گزارش رسانه‌های استرالیا از 19 مصدوم این حادثه که به بیمارستان منتقل شدند، وضعیت 4 تن از آنان که کودک هستند وخیم است. به گفته شاهدان عینی، راننده به طور عمدی به سوی آبران حمله کرد. ملبورن دومین شهر پرجمعیت استرالیا است. ساعتی پیش از رأی‌گیری در سازمان ملل درباره مخالفت با معرفی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، بنیامین نتانیاهو این سازمان را خانه دروغ خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با اعلام اینکه اورشلیم پایتخت اسرائیل است، چه سازمان ملل به رسمیت بشناسد چه نشناسد، گفت کشورش نتیجه رأی‌گیری امروز در سازمان ملل را حتی پیش از انجام آن بدون تأمل رد می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز یک روز پیشتر هشدار داده بود کسانی که با رأی خود در روز پنجشنبه با آمریکا مخالفت کنند، کمک‌های ایالات متحده نیز به آنها قطع خواهد شد. پیشنویس قطعنامه‌ای که امروز در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود، تصمیم آمریکا را در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل محکوم کرده است. سه روز پیش قطعنامه مشابه در شورای امنیت سازمان ملل با وتوی آمریکا روبرو شد. به گفته مقام‌های ایران، حوادث مرتبط با زمین‌لرزه شامگاه چهارشنبه در استان‌های تهران و البرز دست کم 1 کشته و 97 مصدوم بر جای گذاشته است. بیشتر گزارش شده بود این زمین‌لرزه به مرگ یک زن در بخش مارلیک شهرستان ملارد منجر شده، اما اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران صبح پنجشنبه گفت گزارش‌های درباره جان باختن یک کودک نیز منتشر شده است. همچنین به گفته آقای نجار از شب گذشته تا کنون دست کم 12 پس لرزه ثبت شده است. شدت زمین لرزه‌ای که ساعت 23 و 27 دقیقه چهارشنبه در مرکز ملارد روی داد 5.2 ریشتر اعلام شده است. شاخص آلودگی هوای تهران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به بالاترین میزان خود در سال جاری رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، این شاخص که روز چهارشنبه روی عدد خطرناک 178 قرار داشت، روز پنجشنبه به دلیل تردد خودروها پس از زلزله به 180 تا 200 رسید. شاخص 150 تا 200 را وضعیت قرمز یا اضطرار می‌خوانند که برای تمامی افراد ناسالم به شمار می‌رود. خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه ظهر پنجشنبه شاخص‌های آلودگی در یک منطقه در تهران در مرز بحران و 12 منطقه در وضعیت قرمز قرار داشت، وضعیت هوای تهران را به شدت بحرانی خوانده است. با تصویب ستاد مدیریت بحران، مدارس و ادارات دولتی در استان‌های تهران، البرز و قم امروز تعطیل اعلام شده است. با این حال، طرح ترافیکی موسوم به زوج و فرد از در به منزل که چند روز اخیر اجرا می‌شد، امروز پنجشنبه لغو شده و این طرح به صورت عادی اجرا می‌شود. به گفته مقام‌های فیلیپین، یک قایق مسافربری با 251 سرنشین روز پنجشنبه در آب‌های طوفانی شرق این کشور غرق شد. تعداد تلفات این حادثه هنوز معلوم نیست و به گفته رسانه‌های محلی، نخستین عملیات امداد و نجات قایق‌ها و بالگردهایی که به منطقه حادثه اعزام شده بودند به دلیل هوای بد موفقیت چندانی نداشته است. به گفته گارد ساحلی، این قایق از شهر بندری رئال عازم جزیره پولیلو بوده و ظرفیت آن در حد مجاز بوده است. شماری از رسانه‌های محلی گزارش دادند برخی از مسافران نجات یافته و به ساحل منتقل شدند. حوادث دریایی در فیلیپین رایج است. و پس از 3 ماه بحران سیاسی در کاتالونیای اسپانیا، انتخابات پارلمانی از صبح امروز پنجشنبه در این منطقه آغاز شده است. در پی برگزاری همه پرسی استقلال در کاتالونیا که حدود 3 ماه پیش برگزار شد، دولت مرکزی اسپانیا با غیر قانونی خواندن آن همه پرسی پارلمان محلی را منحل کرد و تاریخ امروز را برای انتخابات زود هنگام تعیین کرد. در انتخابات امروز حدود 5.5 میلیون نفر واجد حق رأی هستند و بنابر نظر سنجی ها احزاب موافق و مخالف استقلال رقابتی نزدیک دارند. انتظار می رود نتایج اولیه انتخابات امشب اعلام شود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ تهدید کرده کمک مالی به کشورهایی را قطع می‌کند که در مورد یک قطعنامه ملل متحد علیه آمریکا رأی می‌دهند. قطعنامه پیشنهادی که حرکت واشنگتن برای به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را محکوم می‌کند، قرار است پنجشنبه طی یک جلسه مخصوص اضطراری کم سابقه به تقاضای ممالک عرب و مسلمان در مجمع عمومی ملل متحد به رأی گذاشته شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری ایالات متحده گفت پیامی را که نیکی هیلی سفیر ایالات متحده سه‌شنبه در سازمان ملل فرستاد دوست دارد برای همه آن کشورهایی که پول ایالات متحده را می‌گیرند و سپس در شورای امنیت علیه ایالات متحده رأی می‌دهند یا در مجمع عمومی به طور بالقوه علیه ایالات متحده رأی می‌دهند. دونالد ترامپ چهارشنبه در یک نشست کابینه ایالات متحده در واشنگتن گفت که آنها صدها میلیون دلار حتی میلیاردها دلار می‌گیرند و سپس علیه ایالات متحده رأی می‌دهند و ادامه داد که آن رأی ها را زیر نظر دارند و با بیان اینکه بگذارید علیه ایالات متحده رأی دهند افزود بسیار صرفه‌جویی می‌کنند و اهمیت نمی‌دهند و تأکید کرد اما دیگر آنگونه نخواهد بود که بتوانند علیه شما رأی دهند و شما صدها میلیون دلار به آنها بدهید و کسی نداند آنها چه می‌کنند.
But this isn't like it used to be where they could vote against you and then you pay them hundreds of millions of dollars and nobody knows what they're doing.
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل نیکی هیلی به کشورهای ملل متحد هشدار داده که مراقب رأی خود در مورد قطعنامه وضعیت اورشلیم باشند، زیرا ترامپ چون این حرکتی را به توصیف وی شخصی برداشت می‌کند و اسم آنها را در لیستی کنار می‌گذارد. به گزارش آسوشیتد پرس، نیکی هیلی در نامه‌ای به بیشتر نمایندگان ملل متحد از اقدام وزیران خارجه ترکیه و تشکیلات خودگردان فلسطینی در متهم کردن ایالات متحده به ارعاب دیگران انتقاد کرده است. پس از آن که ایالات متحده در شورای امنیت ملل متحد قطعنامه مربوط به بیت المقدس اورشلیم را وتو کرد، فلسطینی‌ها رأی‌گیری در مجمع عمومی ملل متحد را دنبال کردند. قطعنامه‌ای که بناست به مجمع عمومی ارائه شود از ترامپ می‌خواهد از تصمیم خود در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و همچنین انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به اورشلیم خودداری کند. برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت، قطعنامه‌هایی که مجمع عمومی صادر می‌کند از نظر قانونی لازم الاجرا نیست و تنها بازتاب دیدگاه دول است. قطعنامه‌ای که قرار است روز پنجشنبه در مجمع عمومی به رأی گذارده شود، مشابه همان قطعنامه‌ای گزارش شده که آمریکا در شورای امنیت وتو کرد. پیشنویس قطعنامه یاد شده با همکاری ترکیه، رئیس ادواری سازمان همکاری اسلامی و یمن، رئیس گروه عربی در سازمان ملل تهیه شده است. در نامه سفیر ایالات متحده در سازمان ملل به نمایندگان 180 کشور، دولت آمریکا از آنها خواسته با نگاه به تاریخ دوستی و همکاری میان ایالات متحده و خود به تصمیم ایالات متحده برای جابجایی سفارتش احترام بگذارند. این نامه افزوده است رئیس جمهوری ایالات متحده با رصد رأی‌گیری درخواست کرده است نام کشورهایی که خلاف نظر ایالات متحده رأی می‌دهند به آگاهی وی برسد. ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی و مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه معتقدند اعضای سازمان ملل ملاحظات ایالات متحده را نادیده خواهند گرفت.
گزارش بکتاش خمسپور رو میشنوید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فوده.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزوه‌ای‌دری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اعضای 6 نفره یک خانواده پناهجو از ایران که خود را از یونان تا آلمان در میان بارهای یک تریلی مخفی کرده بودند، سرانجام در نزدیکی شهر لایپزیگ به دام پلیس افتادند. این خانواده 3 شبانه روز را در تریلی گذرانده بودند و آب و غذای آنها در همان 1-2 روز اول تمام شده بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
ماجرای اختفای 3 روز و 3 شب این خانواده پناهجو از ایران شامگاه سه‌شنبه زمانی آشکار شد که راننده 58 ساله تریلی یونانی در یک پارکینگ میان راه در حال استراحت بود. صدای کوفتن مشت از میان بارها به بدنه تریلی او را هراسان می کند و بلافاصله در تماس با رئیس شرکت حمل و نقل در یونان موضوع را در میان می گذارد و از آن سو دستور داده می شود آنچه را که اتفاق افتاده به پلیس آلمان اطلاع دهد. ماموران پلیس از راه می رسند و با کمک راننده در خروجی بار تریلی باز می شود و در برابرشان 6 نفر را می بینند که وحشت زده نگاهشان می کند. بریگیت هون، سخنگوی پلیس شهر تاخاو در 50 کیلومتری لایپزیگ در شرق آلمان، در این باره به خبرنگاران گفته این خانواده ایرانی متشکل از پدر و مادر، یک فرزند جوان و 3 کودک از تریلی خارج شدند و سپس روشن شد که آنها 3 روز و 3 شب را در این تریلی به سر بردند. به نوشته خبرگزاری آلمان، اعضای خانواده 6 نفره ایرانی به محض خروج از تریلی در وهله اول درخواست نوشیدن آب کردند. به این ترتیب به نوشته روزنامه ها، تشنگی و گرسنگی مفرط پناهجویان ایرانی آنها را واداشت از محبسی که خود ایجاد کرده بودند رها شوند. روزنامه آلمانی بیلد با اشاره به ماجرایی که این خانواده ایرانی پشت سر گذاشته نوشته این خانواده 6 نفره با خود 3 کوله پشتی هم به همراه داشتند که در آنها آب و مواد غذایی نگهداری می شد، ولی آنها در همان آغاز فرارشان از یونان به آلمان آذوقه سفر را مصرف کرده بودند. این خانواده 6 نفری که تاکنون نامی از آنها منتشر نشده، ظاهراً به هنگام بارگیری تریلی یاد شده در شهر تسالونیکی یونان مخفیانه وارد این تریلی شده و سپس مسیر کشورهای مقدونیه، صربستان، مجارستان و چک را پشت سر گذاشته و سر از شرق آلمان درآوردند. ماجرای اختفای 3 روز و 3 شب این خانواده پناهجوی ایرانی در روزنامه‌های امروز آلمان هم بازتاب یافته و آنها نوشتند اعضای این خانواده پس از نوشیدن آب و صرف غذا همراه با پلیس شهر تاخاو در ایالت زاکسن آلمان به اقامتگاه پناهجویان انتقال یافتند. اینکه این خانواده کی ایران را ترک کرده و چه مدتی در اردوگاه‌های یونان به سر برده‌اند هنوز معلوم نیست. این خانواده 6 نفره به گفته سخنگوی پلیس به طور غیرقانونی از یونان وارد آلمان شده و تحقیقات از آنها همچنان ادامه دارد. در میان راننده تریلی یاد شده هم طبق مقررات آلمان تا اطلاع بعدی اجازه خروج از این کشور را ندارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.